بسم الله الرحمن الرحیم.
مسائلی رو در باب مطهرات عرض میکردیم، اشاره کردیم به مطهر بودن زمین. غیر از زمین، آفتاب هم جزء مطهراته، یعنی پاک کننده است. منتها همونطور که زمین فقط پاک کننده بعضی از چیزها، یعنی کف پا، کف کفش بود، اونم از نجاست حاصل از راه رفتن یا پا گذاشتن، به همین ترتیب در مورد آفتاب هم، آفتاب هر چیزی رو پاک نمی کنه، بلکه زمین و بنا چیزایی که ثابته، اشیاء غیر منقول که از جاش تکون نمیخوره، اینا اگر نجس بشه آفتاب اونها رو پاک میکنه، منتها به شرطی که اینها رطوبتی داشته باشن که در اثر تابش آفتاب این رطوبت خشک بشه. اگر آفتاب این رطوبت رو خشک کنه، اون موضع پاک میشه. اما اگر اون موضع مرطوب نشده باشه، هر چقدر آفتاب بهش بخوره پاک نمیشه. یا اگر رطوبت بهش بخوره، آفتاب به او میخوره، باد شدیدم میاد که وزش باد هم کمک میکنه به خوش شدن اون موضع، بازم پاک نمیشه. یا اگر آفتاب پاک میکنه، منتها آفتاب خورده توی شیشهی، توی آینهی منعکس شده، اینجا واسطه خورده، نور آفتاب حتی ممکنه مثلا آینه مقعرم هست که نور آفتابو جمع میکنه توی نقطه، خیلی سریع هم این آفتاب به این ترتیب خوش میکنه اون موضع رو، ولی باز هم این کفایت نمی کنه. باید خود آفتاب مستقیم بتابه، اگه از پشت ابرم باشه کافی نیست، بتابه به خود این نجاست محلی که متنجسه و پاک بشه، خوش بشه. وقتی خوش شد پاک میشه. این در مورد مطهریت آفتاب نسبت به زمین، بنا، ساختمان ها که به این ترتیب با تابش آفتاب میتونه پاک بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. آیاتی که امشب تلاوت کردیم، این آیات در مورد قتل مؤمن بود که سه جور ممکنه قتل اتفاق بیفته. یه قتل تعمدیه، یعنی شخص حمله میکنه، کاری میکنه به فردی، قصد کشتن او رو هم داره و عملی انجام میده که به صورت عادی به مرگ او می انجامه، مثل این که او رو میندازه تو چاه، به او ضربه میزنه، به او گلوله میزنه، پرتش میکنه از توی از روی پشت بام و امثال اینها. اینو میگن قتل عمد. یه قتل خطا داریم، قتل خطای محض، که اینا احکامش هم با هم در فقه فرق میکنه. قتل خطا اینه که اصلا شخص هیچ نوع قصد آزار رسانی به فردی رو نداره به هیچ وجه، بلکه به صورت اتفاقی در اثر یک کاری این شخص کشته میشه. مثلا تیر میخواد بیاندازه به حیوانی بزنه، این تیر اتفاقا خطا میره و میخوره به انسانی، اینجا این قتل رو میگن قتل خطا، خطای محض. یه قتلی هم داریم بین این دوتا که قتل شبیه عمد یا شبیه خطا میگن و اون قتلیه که کسی رو میکشه، در این کشتن قصد کشتن او رو نداره، قصد آزار رساندن به او رو داره. مثلا میخواد او رو کتک بزنه، ادبش کنه، میزنه او رو، ولی در اثر ضربه او این فرد یه دفعه میمیره. در این صورت میگن قتل شبیه خطا. اینها با هم احکامش فرق میکنه. در قتل عمد قصاص جاری میشه، اما در قتل خطا و شبه عمد قصاص نیست و دیه است. دیهش هم با هم تفاوت هایی داره که اینجا جای طرحش نیست. انشاءالله که خدا هیچ وقت در اثر تصادف یا حادثه دیگری، نه برای شما نه برای عزیزانتون، نه این سر حادثه نه اون سر حادثه، رو انشاءالله پدید نیاره. اما اگر قتل خطا یا قتل عمد پدید بیاد یا شبه عمد، گذشته از این که شخص باید در مواردی که دیه باید بده، کفاره هم باید بده. مثلا اگه کسی در اثر رانندگی ترمز ماشین میبره، میزنه کسی و میکشه، اگر این چنین بشه، گذشته از این که دیه اون مقتول رو باید بده، در این آیه که تلاوت کردیم، آیه 92، خدای متعال میفرماید که باید کفاره هم شخص بده. کفارش هم به تصریح آیه قرآن آزاد کردن یه بنده است، و اگه نتوانست 2 ماه پی در پی باید روزه بگیره. دقت فرمودید که چون الان بنده پیدا نمیشه که آزاد بکنه، این متعینه. و در روایات ما هست که اگه این قتل خطا در ماه حرام، مثل همچین ماهی، مثل ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم یا ماه رجب اتفاق بیفته، باید 2 ماه روزش هم پی در پی باشه. و این از اون موارد و این مورد تنها موردیه که روزه گرفتن روزه عید قربان ایرادی نداره. شخص از اول ماه ذی‌حجه روزه بگیره تا آخر ماه، تا حداقل 31 روز اولش باید پی در پی باشه. آیه اول اشاره به این مطلب داره و ازش عبور میکنیم. آیه دوم، و من قتل مؤمنا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اگر کسی مؤمنی رو عمدن بکشه، جزای او جهنمه، خلودم برای او هست. در بعضی روایات داره منظور از این قتل عمد در این آیه نه قتل عمدهای عادیه، بلکه قتل عمدی است که کسی رو بکشه، مؤمنی رو بکشه و عناد و لجاجت با ایمان او داره. همین کاری که الان این تکفیری ها میکنن واسه شیعیان، توجه کردین؟ این مصداق این آیه است. قتل میکشن مؤمن رو، ولی جرم مؤمن در نظر اونها نه جرم عادیه، یعنی با او خورده حساب شخصی نداره، بلکه خورده حساب دینی داره. یعنی او رو چون مذهبشون نمیپسنده او رو میکشه. چنین کسی ما تو روایات داریم، اگر کسی چنین قتلی نسبت به دیگری انجام بده، خدای متعال در ادامه زندگی به این قاتل توفیق توبه نمیده، لا یوفق به توبه، و چون بدون توبه میمیره، جزاء او جهنم، خلود در جهنم هم خواهد داشت. این معناش نیست که قتل‌های عادی یه چیز خیلی ساده است، نه، قتل نفس از گناهان بسیار بسیار بزرگه، ولی فرق میکنه. کسی رو عمدن بکشه به خاطر اینکه او رو شیعه دانسته و کشته، یا کسی رو کشته به خاطر حساب‌های شخصی. اگه حسابش حساب‌های شخصی باشه، خیلی گناه بزرگی مرتکب شده، منتها اون گناه در مقابل این عظمتش خیلی بیشتره، که خدا میفرماید خلود در جهنم داره و غضب میکنه خدا بر او و لعنتش هم میکنه و اعد له عذابا عظیما، عذاب بسیار بزرگی خدا برای او آماده کرده. ائمه ما علیهم السلام و یاران ائمه رو به این جهت میکشتن. معاویه دستور داد به اطراف بلاد خودش استانداران و فرمانداران که هر کسی هر جا ولایت امیرالمؤمنین رو داره بکشید. بعد از یه مدتی نامه نوشت که لازم نیست اثبات بشه که کسی دوستی داره نسبت به امیرالمؤمنین، همین که احتمالم دادید شما که علی رو دوست داره میتونید بکشید او رو. توجه کردید؟ و این سنت از اون زمان آغاز شد تا الان اونایی که همون معاویه رو خال المؤمنین میدونن، اینا هم الان دارن همه کارا رو میکنن که دارید میبینید و اینا ادامه دارم خواهد بود این سلسله. قطع هم نشده در تاریخ، فکر نکنید قبل از انقلاب نبوده بعد انقلاب اینا پدید اومده، اینطوری نیست. قبل انقلابم توی پاکستان بیچاره ها کشته می شدن شیعیان، منتها خبرش پخش نمی شد. الان هم کشته می شن، بازم به اندازه و از جای دیگه که اگه یه دونه مثلا بعضی از ملیت ها در مقابل یه جایی کشته بشن سر صدا میکنن رسانه های ما، در مورد مثلا شیعیان هند و پاکستان اینطور رفتاری متاسفانه انجام نمیشه. علایال از قبل بوده، زیادتر شده البته، و در روایات داریم که هر چه زمان غیبت امام زمان علیه السلام پیش برود دشمنیه این دشمنان با شیعه بیشتر میشه و به جایی میرسه که توتها دار رؤوس و هم که ما توتها دار رؤوس و ترک و دیلم، یعنی همون جور که سرهای آدمهای بی ارزش رو به عنوان هدیه به پادشاهان و سرانشون هدیه میکنن، کار به جایی میرسه که سر شیعی برای سر شیعیان جایزه میذارن و اینا رو به عنوان هدیه و پیشکش به بزرگترهای خودشون میبرن و قیمت خون شیعه میرسه به صفر. الان تو عراق بیچاره ها همینطورن، تو پاکستان همینطوره. خدا مملکت ما و سرزمین ما رو تا الان حفظ فرموده و امیدواریم خدا به برکت حضرت سید و شهدا علیه السلام امنیت رو از این سرزمین نگیره. به هر صورت این آیه مربوط به قتل عمد مؤمنه و روایات در ذیلش این توضیح رو داره. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم از این آیات این آیه است: ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونایی که ملائکه جانشون رو میگیرن در حالی که اینا گناهکارن. قالوا فیما کنتم، نه شما کجا بودی چیکار میکردین مثلا چجوری بودین وضعتون چجوریه؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، گفتن ما در زمین مستضعف بودیم. مستضعف نه به معنی فقیره، این اصطلاح بعد از انقلاب یه قدری تو دهنها افتاده. مستضعف یعنی کسی که ضعیف انگاشته شده است، قویه در حقیقت، منتها بقیه اینو به حساب نمیارن، آدم بی ارزشش میدونن، آدم ناتوانش به حساب میارن. میگن ما یه همچین آدمایی بودیم که ما رو ناتوان حساب کرده بودن تو زمین. خب اونجایی که بودیم، البته اون سرزمینی که بودیم، اینا که همچین عذر میارن، گناه کردن چون مستضعف بودن، یعنی مثلا عده و عدهشون کم بوده اونجا و اینا خلاصه ظالم به نفسشون بودن، یعنی گناهکار بودن، یعنی وظایفشون انجام نمیدادن. ملائکه در جواب اونا خواهند گفت قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا همون یه گل جایی بود که شما بودی؟ مگه زمین خدا واسعه نبود که برید شما پاشید مهاجرت کنید برید جای دیگه که بتونید به وظایفتون عمل کنید؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیر. اینا جاشون جهنمه و بد جایگاهی هم هست. این آیه از آیاتیست که فقها بهش استدلال میکنن برای یک گناهی تحت عنوان تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره یعنی انسان جایی ساکن بشه یا جایی سفر کنه که تو اون شرایط با اینکه میتونه گناه نکنه ولی خلاصه رشته از دستش در میره و گناه رو میکنه، معصیت میکنه. اگر انسان جایی برود یا جایی ساکن شود که به دینش لطمه بخوره، به واجبات دینی یا اعتقادیش، عملی یا اعتقادی خودش یا همسرش یا بچهش، چون مرد مسئول زن و بچهش هم هست، اگر این چنین بشه این کار اسمش تعرب بعد الهجر است. این گناه تعرب بعد الهجر است. از مستند معصیت بدنش هم همین آیه است که اگه کسی بگه خدایا من تو تهران نمیتونستم دینمو نگه دارم، دیگه شرایط تهران همینجوری بود، زنا اینطوری بودن، دخترا اینطوری بودن، دانشگاه که میرفتیم اینجوری بود، تو دانشگاه نمیشد غیر از این باشیم، از این حرفا که الان خیلی از جوونا میزنن. یا مثلا خیابونا، اگه مثلا ما تو این محله شمرون بعضی خانوما میگن اگه ما بخوایم حجاب اون کامل رعایت بشه مسخره میکنن، به ما میگن کلاغ سیاه فلان بسار. امروز من سوار مترو بودم، داشتم میادم مسجد از پایین، از وقتی سوار شدم چند تا جوون بودن، این همش چرت و پرت گفتن راجع به من و لباس و آخوندا تا رستم اینجا همینجور میگفت. حالا ما پوست کلوف شدیم. بعضیا عرض به حضورتون که این اونا اینقدر فوسکلوف نیستن و بعد وامیدند نسبت به وظایف دینیشون. اگه میبینید جایی هستید یا زن و بچه تون جایی هستن که به دینشون لطمه بخوره، باید مهاجرت کنید. اینجا وطنمه، من به اینجا علاقه دارم، من اینجا آب و ملک دارم، من اینجا نمیدونم چی، اینا رو بذار برو یه جا دیگه. خدا رحمت کنه استاد عمرم گفت اگر اینجا یه دفعه مثلا وبا بیاد، نمیدونم یه بیماری عمومی بیاد، نمیگی که من اینجا خونه زندگی دارم، پا میشی میری جای دیگه. ولی زمان بمبارون یادشون نیست بزرگترها؟ ولی های سجدی خاطرتون هست دیگه، تهران تقریبا یه کم کم پرنده به سختی پر میزد. ما البته نرفتیم بیرون ولی بودیم، تهران خلوت خلوت شد. همه اگر طولانی هم میشد بازم میرفتن. بر صورت ما گناه و معصیت و انحراف رو حداقل به اندازه این بمبارونا و موشکبارونا چیه جدی بگیریم و دین خودمون رو ارزشش رو بیش از اینها بدونیم. خب دعا کنم شما رو پروردگار رو با آبروی حضرت سید و شهدا علیه السلام که در آستانه از آیان بزرگوار قرار داریم، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمهی مسون و محفوظ بدار. به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. ما را در اقامه اعضای حضرت حسین ابن علی علیه السلام با شور و اخلاص توفیق فراوان عنایت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوال حقوق ما ببخش و بیامرز. به ما توفیق درک معارف قرآن و اهل بیت را در اعلی مراتبش مرحمت بفرما. حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام سه صلوات بلند تقدیم می‌کنم.